حال و احوال، اون رو هم اشاره داشته باشین بهش.
استحاله که به هیچ وجه پیش نمیاد، واقعا برای انسان عادی نمیشه. اوائل خب ما ارتباطمون خیلی کم بود با فرزندانمون و مددکارهامون. ما مددکارهای زیادی خوب داریم جاهای مختلف که اینها از کمیته امداد هستن یا بعضا از خیریه ها هستن، دوستانمون هستن. بعضا هم خب مثل این تعطیلاتی که پیش اومد و فضای کرونایی مقدار کم شد و ما تونستیم بریم در ایام تعطیلات نوروز به سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی و شهرهای محروم رفتیم. اونجا واقعا از همه سفرهایی که ما در ایام نوروز سالهای قبل می رفتیم و با خانواده می رفتیم به هر حال جاهای تفریحی، خیلی بیشتر برای ما از این نظر لذت بخش بود که اونجا یک یتیم رو نگاه کردیم و اون مثلا به من نگاه کرد و بهش گفته بودن که مثلا این شون فلانی قراره بیاد، همون کسی که مثلا بهت کمک میکنه. خب از من مستقیم خودم کمک نمیکنم، ما گروهمون کمک میکنه و همیشه هم به دوستان گفتم که کمک ها همش از دست من نیست، در واقع دوستانی هستن که تو این گروه دارن زحمت میکشن، اونا کمک میکنن. اما همین که اون دختر بچه، اون پسر بچه منو نگاه کرد و یه لبخند زد و خوشحال شد از این که مثلا یه نفر رو داره، یه نفر هست که پشتیبانشه و پشت گرم به اون هست و اون در واقع اینو تو این دنیا تنهاش نذاشته. اگه پدرش به رحمت خدا رفته، اگه مادرش به رحمت خدا رفته، اما یک نفر دیگه وجود داره تو این دنیا که اون به یادش هست. با این لبخند به من نگاه کردن این بچه ها، یکی یکی، حالا جای مختلف بود. باور بفهمید این لبخند اصلا قابل قیمت گذاری نیست. یک انسان فکر میکنه واقعا این بچه خودش هست و این مدرس در واقع داشته برای یکی از بچه های خودش پول واریز میکرده، داشته مثلا کتاب درسی ثبت نام میکرده برای بچه خودش. خیلی واقعا غیر قابل وصف هست. من بعد وقتا که یادمون لحظات میفتم که خداوند متعال این لحظات رو برای ما مقدر کرد، یعنی این راه پیش پای ما گذاشت و این آرامش و این لذت رو به ما لطف کرد و من واقعا شنونده لطف خدا.
درود بر شما. حال و هوای ما رو عوض کردین آقای دکتر رجبی. ممنون از اینکه با برنامه خانه آسمانی همراه بودید. درود بر شما، سپاسگزارم. حال ما هم منقلب شد، انشالله که توفیقتون روزافزون باشه. حتما به اون تیم و گروهی که همراه هستین تو این امر خیر حتما سلام و خدا قوت ما رو ابلاغ بکنید و انشالله که ادامه دار باشه. سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با برنامه خانه آسمانی.
خواهش میکنم انشالله که این برنامه‌تون که خانه آسمانی واقعا خانه آسمانی، این خانه زمینی نیست، این خانه های قدم هایی که دوستان ما برمی‌دارن و همه کسانی که در دنیا دارن خدمت میکنن، این خانه آسمان زمینی نیست، آسمانیه و برکات زیاده. شما روی زمین رو چقدر میتونید نگاه کنید؟ یه فضای محدودی رو، اما وقتی که به آسمان نگاه میکنید شاید اندازه آسمان چندین شهر و روستا رو ببینید. این خانه خدمت به ایتون واقعا آسمانیه. اسم با مسمایی داره برنامه‌تون، ان شاءالله خدا بهتون توفیق بده.
سپاسگزارم، ممنون از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر از شما.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. خداحافظ. امروز از شما پرسیدیم که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستین پایبند هستین؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن 22-65-25-25 و منتظر پیامهای شما به سامانه پیام کوتاه 30-36-37 هم هست.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا
امروز میخوایم شما شنونده عزیز برنامه خانه آسمانی به ما بگین که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستید پایبند هستین؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامکیمون هم چیزی نیست جز 30-36-37. یه وقتایی عدم تعهد به قول و قرارهامون از سر اهمال کاریه. واسه همینم کارمون رو پشت گوش میندازیم و تکرارش میتونه بشه عادت. عادت به کار بدم که میرسه به کسالت و رخوت. اما اگه به تعهداتمون به چشم دیگه نگاه کنیم شاید بتونیم خودمون رو موظف بکنیم به انجام دادنش. مثلا نذر. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وعده‌ای که مؤمن به برادر دینی خودش میده خودش نوعی نذر است که وفا کردن به آن لازم است، جز اینکه کفاره ندارد و هر کس از وعده‌ای که داده تخلف کند با خدا مخالفت کرده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده. و این همون آیه از قرآن کریمی که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30006-37 و شماره تلفن 22652525 مشارکت بکنید در برنامه امروز و بگید که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستید پایبند هستین، چرا و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ با برنامه خان آسمانی آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان همراه هستن. گفتن من واقعا در کسب و کارم به وفای عهد پایبند هستم، چرا که معتقدم وفای به عهد موجب آرامش دل و قلب انسان و عاقبت به خیریه اون میشه. خانم فیروزه شیراوند گفتن که قولی بدم یا با کسی عهدی ببندم تا پای جونم می ایستم، تأثیرش اینه که همیشه روی من حساب می کنن توی هر کاری که باشه. نوزده و 42 دقیقه برنامه خان آسمانی و بریم و بشنویم گزارش خانم رضا قلیان.
درباره وفای به عهد صحبت میکنیم. من فکر کردم که در شغل مکانیکی وفای به عهد خیلی مصداق داره.
باید داشته باشه.
چند سال مکانیکین شما؟
من 42 سال.
چقدر تونستین تو این 42 سال واقعا وفای به عهد بکنین؟
وفای به عهدم رو میتونم بگم 98%ش انجام دادم، شاید 2% اونم ناخواسته انجام ندادم.
چطور میشه در شغل مکانیکی هم وفای به عهد داشت، هم مشتری رو راضی نگه داشت، هم واقعا سود اون زحمت کشی رو به دست آورد؟
ببینید، من وفای به عهد رو خیلی واضح و روشن مثال بزنم. تو کار ما وفای به عهد نکردن یعنی کارو بدی دست کارگر انجام بده، خودت اصلا نظارت نداشته باشی. این وفای به عهد نیست. من میگم که شما عیب خودت تشخیص بده، وایستا بالا سر کارگرت باز بکنه، موقع باز کردن عیب و پیدا کن که هزینه تراشی برای صاحب ماشین نشه و حداقل امکان سعی کن با کمترین زمان ماشینشو تعمیر کنی و یه دفعه 5 تا 6 تا 10 تا ماشین قبول نکن، اینو زخمی کنی اونو زخمی کنی، در روز بتونی 2 تاشو تحویل بدی، بعد 8 تای دیگه چی میشه؟ میخوابه. روز بعدم باز مشتری داری میان اضافه میشن و اینا، این وفای به عهد نیست. من شغلم مکانیکیه، 20 ساله بدون کارگر کار میکنم، روزی یه دونه ماشین قبول میکنم، اون یه دونه که تموم شد تحویلش میدم، بعد ماشین بعدی رو قبول میکنم. به صاحب ماشینم اول میگم ماشینت اینقدر هزینه شه، اینقدر زمان میبره، هنوز توی 42 سال نشده 1 ساعت به مشتریم بدقولی کنم. سر ساعت ماشین تحویل دادم و به مشتری که بگم مثلا صبح ساعت 9 پیشم باش، اگر 9 ربع بیاد کارش رو قبول نمیکنم.
آی اهالیه فنی و مکانیک، لطفاً زنگ بزنید به برنامه خانه آسمانی و نظرتون رو درباره حرفای این مکانیک 42 ساله بگید. آخرین حرفتون چی بود؟
آخرین حرفم اینه که یک مشتری میمونه توی جاده چالوس تو سیابیشه، چرا زنگ میزنه به من؟ 2000 تا مکانیک سر راهشه، برای اینکه از من اینو دیده که درست کار کردم، با انصاف کار کردم، جنس خوب گذاشتم. به جرئت میتونم بگم 30 سال مشتری منه، به خاطر اینه که درست کار کردم مشتری منه
و همیشه وفای به عهد داشتیم.
همیشه ببینید تمام سر بنده انگشتم زخمه، سر همین.
امیدوارم تو راه زندگیتون همچنان وفای به عهد میشه اصلیتون باشه.
خیلی ممنونم، لطف دارید شما.
گزارش خانم رضا قلیان رو شنیدیم و اما شما مخاطبان و همراهان برنامه خان آسمونی به ما بگید که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستید پایبند بودین؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن برنامه 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه هم 30,036-37. در ماه مبارک رمضان هستیم و در آستانه عید سعید فطر. خبر تأسف بار و دردناک شنیدیم از افزایش تلفات حمله به مدرسه‌ای در کابل به میزان 55 کشته و 150 زخمی. طبق اعلام وزارت کشور افغانستان شمار تلفات انفجار روز شنبه مقابل مدرسه دخترونه در محله در کابل به دست کم 55 نفر افزایش پیدا کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته که روز شنبه یک خودروی بمبگذاری شده مقابل مدرسه دخترانه سید الشهدا در غرب کابل منفجر شد و بعد از اون زمانی که دانش آموزان با وحشت در حال خروج از مدرسه بودند دو بمب دیگه هم منفجر شد. توی این انفجارها دست کم 55 نفر کشته و 150 نفر هم زخمی شدند که بیشتر اونها دانش آموز بودند. این حمله تروریستی در حالی روی داد که ساکنان شهر در اون ساعت در حال خرید برای عید فطر بودند. مراسم خاکسپاری قربانیان هم صبح امروز یک شنبه در تپه‌ای به نام قبرستان شهدا انجام شد. دعا می‌کنیم در این لحظات این ماه مبارک که چنین اتفاقهای تروریستی در هیچ کجای دنیا دیگه اتفاق نیفته. انشالله امنیت هم در کشور دوست و همسایه افغانستان برقرار بشه. اینقدر وفای به عهد در دین ما سفارش شده و اینقدر این مهم نکات ریزی تو دل خودش داره که به نظر بد نیست اگه برای فهم عمیق این موضوع وام بگیریم از روایتی از حضرت رسول سلام الله علیه. روایت هست پیامبر همراه مردی بودن و اون مرد به یک بار خواست به جایی بره. رسول خدا کنار سنگی توقف کردن و به او فرمودن من همینجا هستم تا بیا. اون مرد هم رفت و هنوز نیومده بود که نور خورشید بالا اومد طوری که به طور مستقیم بر چهره مبارکشون میتابید. اصحاب عرض کردن ای رسول خدا در سایه بنشینید. حضرت در پاسخ فرمودن قد وعدته الى حنا، یعنی من با او عهد کردم که همین جا بیاید. گاهی مرور کردن چنین نکات ظریفی میتونه درک ما رو نسبت به وفای به عهد تغییر بده، که اگه قولی دادم حتی به اندازه یک قدم حق تخلف ندارم. واقعا کدوممون اینجوری؟ شما شنونده برنامه خان آسمانی هستید از رادیو اقتصاد.
یک به یک نامهای مبارکت را بر زبان جاری می کنیم.
یا رازق کل مرزوق، یا مالک کل مملوک،
جرعه جرعه صفات آسمانیت را مزه مزه می کنی.
یا کاشف کل مکروب، یا فارج کل محبوب،
و لحظه لحظه عاشقتر می شویم تو را که مجموع همه زیبایی هایی.
دعای جوشن کبیر دعایی برای شیعیان که در آن خداوند با نامها و صفات گوناگون که در آیات و روایات اسلامی آمده است خوانده می شود. خداوندا، چه کلمه ای را بیابم که شایسته نام زیبای تو باشد؟ دعای زیبای جوشن کبیر را باز می کنم و امروز این گونه صدایت می زنم. شناخت صفات الهی رو به کارشناسی حجت الاسلام محمد پویا میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و همراهان گرامی این برنامه، و آرزو دارم خداوند طاعات و عباداتمون رو قبول درگاهش قرار بده انشاءالله، و فیض ببریم در این شب و روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان. بحثمون در دعای جوشن کبیر هست و بررسی اسما و صفات الهی در این دعا. یکی از نامهای خداوند اینه، یا من یطعم ولا یطعم، ای خدایی که غذا میده، طعام میده و خودش غذا نمیخوره، یعنی خودش نیاز نداره به اینکه دیگری به او طعام بده. خب این قسمت دومش که از صفات خاص خداوند تبارک و تعالی است و این راجع به بندگان اصلا صدق نمیکنه. همه بندگان طعام خور الهی هستند، همه در پای سفره فیض و رحمت و موهبت های الهی نشستن. اما اون قسمت اولش، یا من یطعم، ای خدایی که طعام میدهد، اطعام میکنه، این از صفات خوب خداست، از اسامی خداست و ما هم میتونیم بهش متخلق بشیم، اهل اطعام دیگران باشیم. حتما هم لازم نیست که اطعام برای فقرا باشه، برای دوست، رفیق، آشنا، کسی که زیادم مشکل مالی نداره اما اومده پیش انسان، انسان او رو طعام بده، اطعام بکنه، اگر گرسنه است او رو سیر بکنه. این کار خیلی قشنگیه. اطعام اصلش خب برای فقراست، برای مساکینه، برای اون گرسنگانی است که نمیتونن خودشون رو سیر بکنن. این سر جای خودش درست، جزء عناوین عام صدقه و کمک به محتاج و دستگیری از درماندگان و اینها میگنجه، اما محدود به این نیست. ما فکر میکنیم که فقط باید اطعام ما برای فقرا و مساکین باشه، این نیست به تنهایی. اطعام ما میتونه محبت رو جلب بکنه، میتونه خیر به اونها برسونه، میتونه باعث تحکیم روابط ما بشه، و ای کسی که دنبال مشتری مداری هستین، همین میتونه شما رو در این جلب مشتری و جذب او به بازار شما مشتاق‌تر بکنه، که از رموز موفقیت بعضیا اینه که مغازه‌شون خالص علی چیز کوچولویی برای خوردن هست، یه آبخوری گذاشتن، یک بعضی وقتا خرمایی هست اونجا، یه نفر میاد یه دونه خرما بذاره دهنش، یه وقتایی آدم بره اونجا مثلا شکلات چیزی به بچه‌ها میدن، اطعام میکنن. این اطعامه رو بذاریم جزء برنامه‌های زندگیمون. اینقدر سفارش شده در روایات ما اهل بیت علیهم السلام چجوری برخورد می‌کردن، چطور توصیه می‌فرمودن. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت ابراهیم علیه السلام یک سفره‌داری بود عجیب و غریب، یعنی اهل اطعام بودن. این اطعام خیلی کار قشنگیه. سعی بکنیم تو زندگیمون اهل اطعام باشیم. تو اقتصادمون هم این کمک میکنه، خیر و برکت رو برای ما سرریز میکنه و مشتری رو به اونایی که دارن کار اقتصادی میکنن جلب میکنه و جذب میکنه. خالقنا یا رب لعبیدک نردا، یا خالقنا یا رب لعبیدک نردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
برنامه خان آسمانی ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد رو میشنوید. به رسم هر روز برنامه خان آسمانی که ارتباط میگیریم با یکی از گزارشگران در شهرستانهای مختلف و استانهای مختلف، این بار همراه میشیم با خانم ساسانی در کرمانشاه. خانم ساسانی، به شما عرض سلام، ادب، احترام و طاعت قبول میگم.
تشکر میکنم جناب آقای مینایی. به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه دوستان شنونده و همراهان خوب برنامه خواب خان آسمانی از رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
سلام، من از شهر گهواری فرهنگ و تمدن کرمانشاه تقدیم همه شما همکاران خوبم و دوستان خوب شنونده.
بسیار عالی. خانم ساسانی، برای ما و شنوندگان خان آسمونی از آداب و رسومی که در کرمانشاه، هم شهر کرمانشاه هم استان کرمانشاه، در ماه مبارک رمضان جاری هست بگید.
بله چشم جناب آقای مینایی، خدمت شما و دوستان خوب شنونده عرض کنم که مفرد. از رسوم مردم کرمانشاه در ماه مبارک رمضان اینه که، حالا اینها رو که میگم مربوط به شرایط قبل از کرونا. قبل از کرونا افطارها اقوام و خیشاوندان همدیگر رو دعوت میکنن تا خوبه افطار همدیگه حضور دارن آقای مینایی، و نکتهش اینه که صاحب خانه هم خیلی به زحمت نمیفته، چون هر مهمانی توشه خودشو میاره همراه و سفره متنوع برپا میشه و در این بین شیرینی های محلی مثل بیجی که یکی از شیرینی های سنتی و محلی و خانگی کرمانشاهی جایگاه خودش رو داره، همچنین آش های مخصوص کرمانشاه مثل آش عباسلی و قضاهای دیگه که بالاخره کرمانشاه قضاهای بسیار متنوع و خوشمزه داره و خود هم برای ماه مبارک رمضان از جمله قضاهایی است که واقعا استفاده میشه و حالا شاید آش عباسلی، خورشت خلال کرمانشاهی یا دند کباب رو دیگه کل کشور میشناسن
به نام کرمانشاه،
با اون روغن معطر و خوش عطر و پرخاصیت کرمانشاهی که بالاخره زبان زده و شهره عام خواست. شما میل فرمودین از این غذایی که اشاره
دند کباب رو و آشی که گفتید رو، بله میل کردم. بله بله، این دو رو، بله دند کباب بله. که دیگه اصلا معروف هست در سراسر کشور، حالا نزدیک افطار هم هست خانم ساسانی، از غذای خوشمزه و افطاریای کرمانشاه داریم میگیم.
یادتان انداختم.
اینا برای قبل از دوران کرونا بود خانم ساسانی.
قبل از دوران کرونا خب این رسومی که گفتم، مثلا این دعوت ها و مهمانی ها، همه برای قبل از کرونا بود. الان عوام که میخوان از حال هم بالاخره با خبر بشن و صله ارحام رو به جا بیارن در ماه مبارک رمضان، قطعا شرایط بگونه ایست که بالاخره از طریق فضای مجازی، تماس های تصویری و تلفن به خاطر شرایط کرونا از حال هم با خبر میشن، اما فعلا مهمانی ها تعطیله. و اما از جمله رسوم دیگر مردم کرمانشاه کمک به نیازمندان، خصوصا نیازمندانی که اطرافشان باشه، اقوام، خویشاوندان، گلریزانی هستن که در ماه مبارک رمضان مایحتاجشون تامین بشه یا اگر مشکلی دارن برطرف بشه. و یکی از رسم‌های خوب مردم کرمانشاه، مردم اصیل و نجیب و با غیرت کرمانشاه، اینه که در ماه مبارک رمضان به سرکشی و دیدار دوستان آشنایان از دیکانی میرن که عزیزی رو بالاخره از دست دادن.
بله.
خدمتتون عرض کنم آقای مینایی، مخصوصا روز عید سعید فطر این مراسم در کرمانشاه به اسم رسم نو عیده که برگزار میشه. نو عید یعنی عیدیه که بالاخره اون عزیز اون خانواده حضور نداره و اقوام میرن و تسلا میدن، دلداری میدن و اعلام حمایت میکنن و اینکه در کنارتان هستیم در این عید زیبا، در این ماه مبارک خدا. اگر عزیزی رو از دست دادید